جاش تو قیامت و تو محکمه عدل الهی.
بسیار ممنونم. شنونده گرامی، پاسخ استاد رو شنیدیم. اگر مطلبی ندارید خداحافظی بکنیم، اگر سوالی دارید ما در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون از کارشناس محترم برنامه. نه سوالی ندارم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. ممنونیم از شما که در این ارتباط تلفنی شرکت کردید. همراهان گرامی، برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید، با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه
910-83-63 پرسیدند عمر انسان که نهایتش 80 ساله، ولی عذاب گناه انسان اون دنیا برای هر روزش 50,000 ساله. آیا این با عدالت خدای مهربان سازگار است؟
اولا برای هر روز دنیا که بوده 50,000 سال نیست، کل روز قیامت 50,000 ساله، این روز حساب 50,000 ساله. یک مرحله از مراحلی که انسان طی میکنه که بعد از برزخه که اسمش روز قیامته، یوم الفصله، یوم القیامه یا یوم الدین یا عناوین دیگه داره، اون یک روز 50,000 ساله، نه اینکه به ازای هر روز که در دنیا بوده 50,000 سال عذاب داشته باشه. نه، گاهی ممکنه که به خاطر یک روز در دنیا عذاب جاودانه داشته باشه، گاهی هم ممکنه به خاطر 80 سال در دنیا ممکنه اونجا مثلا 10 دقیقه عذاب داشته باشه. اینجوری نیست که بگیم که به ازای هر روزی که در دنیا زندگی کرده اونجا باید 50,000 سال عذاب داشته باشه. یک. و دو، کسی که 80 سال راه کج رفته نیتش این نبود که اگر 80 سال عمر کنه گناه میکنه، اما اگر 100 سال عمر کرد دیگه گناه نمیکنه، یا اگر 80,000 سال عمر کرد دیگه گناه نمیکنه. نه، این نیتش این بود که اگر تا ابد هم زندگی بکنه تا ابد همین راه رو بره. اون کسی هم که راه خوب میره نیتش اینه که اگر تا ابد هم زنده باشه تا همین راه راست بره. و نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. این یک. و دو، اون کیفر اخروی مثل کیفر دنیا قراردادی نیست که بین باید بین جرم و مجازات تناسب باشه. اگه مثلا فرض کنیم که یه سیلی به صورت این نفر زده، خب ما هم مثلا دو تا سیلی بهش بزنیم. اما اگر مثلا فرض کنیم زده چشم رو کور کرده، ما مثلا فرض کنیم چشم رو کور کنیم، یا اینکه مثلا صد ضربه شلاقش بزنیم. نه، اینجوری نیست. اونجا کیفر قراردادی نیست، خود عملی که اینجا انجام داده اونجا میشه کیفرش. اینجا اگه مالیتیم خورده، این مالیتیم آتش بوده، اینجا متوجه نبود که داره آتش میخوره، اونجا متوجه میشه که عجب اون چیزی خورده آتش بوده و از درون شعله ور میشه. قراردادی نیست که بگیم که حالا بین جرم و کیفر تناسب باشه. کیفر عین جرمه، تجسم خود جرم و بزه هست. اگه اینجوری شد دیگه تناسب معنا نداره.
میخواستم ببینم وقتی آدم یه گناه کبیره انجام میده بعد توبه میکنه، این در نامه عملش ثبت میشه یا نه؟ خیلی ممنون و متشکر.
توبه میاد جای اون گناه کبیره میشینه، اونو بر میداره خودش جاش میشینه. آنچه که در نامه عملش الان ثبته این توبهه، آنچه هم که در آخر عمر میبینه یا در قیامت وقتی نامه عملش دستش میدن میبینه، اون گناه نیست، توبه هست. و توبه هم بسیار زیباست و بسیار شادی آور. وقتی انسان توبه ها رو میبینه انقدر خوشحال میشه، قابل وصف نیست. توبه میاد جای گناه میشینه و گناه رو از نامه عمل پاک میکنه.
930-76-64 پرسیدند این که میگویند کسی مشغول آموختن قرآن باشد و عمرش سرآید، در برزخ به او قرآن یاد میدهند، آیا خواندن الفاظ قرآن را یاد میدهند در حالی که باب عمل بسته شده است؟
حقیقت قرآن را یاد میدهند. حدیث از امام کاظم علیه السلام هست، فرمود من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم يحسن القرآن الا في قبره لان درج الجنه بعد دعای القرآن فيقال لقار القرآن اقرا ورقه. هر کس از شیعیان و دوستان ما که بمیرد و قرآن رو خوب فرا نگرفته باشه، نه فقط لفظ قرآن، خود قرآن، قرآنی نشده، در قبل این در برزخ بهش تعلیم داده میشه، چون تعداد درجات بهش به تعداد آیات قرآنه و در قیامت به مؤمن میگن بخون برو بالا. مؤمن هست که این امتیاز براش هست، نه برای همه. در دنیا شروع کرده نمیفهمد ولم یعلم القرآن، لم یحسن القرآن، شروع کرده کامل نشده، و یعنی اگه شروع نکرده باشه چنین تعلیمی نخواهد بود.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
همراهان گرامی، بخش پاسخهای کوتاه رو به اتفاق شما عزیزان شنیدیم. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. شما عزیزان برای شنیدن قسمت‌های قبلی این برنامه میتونید به پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا مراجعه کنید و قسمت‌های قبلی این برنامه رو دریافت کنید. جناب استاد، یه سوالی داشتیم شنونده گرامی، این سوال رو از برنامه پرسیدن که با توجه به شرایط فعلی و این جنگ تحمیلی که صهیونیسم بر ما تحمیل کرد، تکلیف ما در این شرایط چی هست؟
چند نکته رو از بخونم. نکته اول اینه که خب ما در حال جنگ بودیم و اون جنگ وحشتناک، اون ناتو فرهنگی بر علیه ما در حال جنگ بودیم، منتها ما خواب بودیم.
بله.
تو اون جنگ جوانهای ما، نوجوانهای ما، میانسالهای ما، اساتید ما کشته می شدن، منتها ایمانشون کشته میشد.
که دهه 70 مقام معظم رهبری حفظه الله این رو چندین بار تذکر دادن ولی دقت نشد.
این خیلی خطرناکتر تا اینکه حالا بدن، این بدن کشته، حالا برای 10 سال دیگه زندگی کنه، حالا اصلا کشته شده، یک انفجاری رخ داد، مثلا از دنیا رفت، شهید شد مثلا. این کجا بود این که ایمان ازش گرفته بشه؟ این جنگ بود، منتها اون جنگ ما متوجه نبودیم. این جنگ الان باعث شد که از خواب بیدار شدیم و این خودش یک لطف خدا بود در حق ما که ما متوجه شدیم. دفاع مقدس، خب همون متوجه بودیم، در حال جنگیم، شهدا رو می آوردن، متوجه میشیم دشمن میومد بمباران میشد. اما تو این جنگ نرمی که قبلا داشتیم، تو اون جنگ همه خواب بودیم، اکثرا خواب بودیم، تو این جنگ از خواب بیدار شدیم،
دچار غفلت و دنیا زدگی و رفاطلبی شدیم. بله.
با هم اختلاف داشتیم، با هم درگیری داشتیم. بله. تو فضای مجازی، تو رسانه ها، نمیدونم تو باز هر جا که انسان میرفت میدید که چقدر اون جنگ اثر کرده، چه کشته های ما دادیم، چه خسارت ها و چه مجروح هایی داریم. یکی از خواص این جنگ این شد که از خواب بیدار شدیم و فهمیدیم که عجب، یه خانواده ایم که دور هم جمع شدیم و دشمن خونی میخواد که هیچ کدوم از ما سر به تن نداشته باشیم. یک وحدت ایجاد شد، یک همدلی ایجاد شد. این از الطاف خداست. هیچ کس نمیتونست این کارو بکنه. هیچ قدرتی نمیتونست این گونه این اختلاف‌ها و نقارها و این همه درگیری‌هایی که بود و این مشکلاتی که اون ناتو فرهنگی ایجاد کرده بود برطرف کنه که انقدر همدلی و وحدت ایجاد. یه نکته این بود. مطلب دوم این که خب طرح و نقشه‌ای که شیاطین کشیده بودن دقیق دقیق بود. علل قاعده و بحث محاسبات عادی، اینا باید بعد از دو سه روز به نتیجه می رسیدن. یعنی داخل مملکت ما درگیری می شد، خیابان ها سنگربندی می شد، می افتادیم به جون هم، اونا هم که از بیرون می کوبیدن و این نظام و کل مملکت به باد فنا رفته بود. واقعا این طرح شیطانیشون به این شکل کاملا دقیق بود. اما سوال اینه خب چرا به نتیجه نرسید؟
بله.
این حرف مهم می دید.
بله. بله.
پاسخ اینه که ما باوری داریم با اون این که امام زمانی داریم که فرماید که ما شما رو رها نکردیم. اون نماینده خودش رو تنها نمیذاره، اون نایب خودش رو
مقام معظم رهبری
امام معظم رهبری رو رها نمیکنه.
الحمدلله رب العالمین.
ولذا شما ببینید که کاری میشه کارستان. دقیقاً نقش ها خلاف اون تحریک اونا داشتن. تحریک اونا داشتن این بود که کار ما تمام، اونا هم به نتیجه رسیدن 100%. الان تو گل موندن. اینو ببینیم که عنایت امام زمان علیه السلام به این مملکت، نماینده امام زمان که ولی فقیه ما باشه، این حکیم شجاع دلسوز مدبر مدیر
آینده نگر،
ببینید که چطور از این نه این یک مخمسه ها، ما از این موج ها زیاد داشتیم.
هر کدوم از اون شرایط میتونست مملکتی رو حتی کشورهای قدر اروپایی بره که خیلی ادعا دارن اینها رو
نابود کنه،
نابود کنه.
مملکت ها رو نابود میشه. این هم نکته دوم که نکته هم بهش توجه بشه.
بله.
نکته سوم این که خب پس ما الان فهمیدیم با چیکار کنیم. الان رمز و راز رو فهمیدیم. یک، همدلی، همون که الان هست. چرا این فقط برای یه مدت محدود باشه؟ بله. این کمک به همدیگر که میکنیم، این همه لطفی که نسبت به هم داریم، یکی میاد میگه که من دیگه سود نمیگیرم، یکی میگه من این چیزا رو در اختیار مردم قرار میدم. خب این چرا فقط برای این محدوده باشه؟ چرا همدلی آدمش ندیم؟ ما که لذتش چشیدیم.
بله.
ما که نتیجه دیدیم، دیدیم که چطور دشمنان ما ناکام موندن، دیدیم که طرحشون چطور نقش بر آف شد نقششون.
بله.
اینو ادامش بدیم. دو، گوش به فرمان رهبر بودن.
اساسی تر و مهمتر همین نکته هست.
آره، اطاعت از رهبری، نگاهمون به رهبری، تقویت رهبری. اون کسانی هم که مشکل دارن، خب اگه مشکل دارن واقعا یکی از جاهاش همینطور رادیو معارف. حالا ما در اون دوره قبل آیسنیان من بعد از بحث امامت، یعنی تو بحث نبوت.
بله.
بعد از بحث امامت من بحث ولایت فقیه شروع کردم.
بله.
منتها نه با متد فقه که معمولا آقایون بحث میکنن، با همین متد کلام.
کلام
45 تا برنامه ما اختصاص به ولایت فقیه داشت. ایبی نداره دوستان، خب بیان حرفاشو بزنن تا ما جواب بدیم اگه حرفی دارن نسبت به این سازوکار. به هر حال این یه نعمت بزرگی است.
الحمدلله.
اگه نعمت ما قدر ندونیم، خداوند سنتش اینه که نه اینکه نعمتو میگیره. امیرالمومنین در روز 18 ماه مبارک رمضان، در سحرگاه 18 ماه مبارک رمضان فرمود که ملکتنی عین فانی جالس، نشسته بودم یه حالت منامی به من دست داد. فسم حلی رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر بر من آشکار شد. این که میگه سمه من خواب نبوده، رویا نبوده.
بله.
گفتم یا رسول الله ببین که امت با من چیکار میکنم، ببین چقدر اذیت میکنم، ببین چقدر نافرمانی، چقدر دشمنی، عبد لدد، سرسخت دشمنی. گفت که یا علی ادعو علیهم، نفرینشون کن. پیغمبر اون نبی رحمت میگه نفرینشون کن. حضرت فرمود که من دست به دعا بلند کردم، گفتم خدایا منو از اینها بگیر، بدتر از من بهشون بده. اینها رو از من بگیر،
بهتر از اینا رو
بهتر از اینها به من بده. فکر می‌کنید این دعا کی مستجاب شده باشه؟ خوبه
در شب
همون شب فتر. این روز 18 بوده.
بله.
شبش سحر همون شب حضرت ضربت خورد و بعد ببینید چه بلای سر این مردم اومد. امیرالمومنین رفت.
بله.
جاش زیاد ابن ابی اومد. این زیاد رو خیلی نمی‌شناسن کی بوده چی بوده. پسرش عبدالله اومد.
بله.
بله.
با اون حادثه کربلا رو رقم زد.
کربلا رو رقم زد.
بله.
بعدش حجاج اومد. ببینن دوستان
چه اتفاقی.
خدا اگر بخواد این نعمت ها رو انسان ها قدر شناسی نکنن، عذابش دیدون عذاب عادی نیست. لن شکرتم لعزیدن نگم و لن کفرتم عذابی لشدید. عذاب شدیده. نسبت به این هم خداوند خیلی سنتش دقیق و شدیده. اون که لطفس الان نیومه از این عن نعیم، این نعمت
هست
به شدت سوال میشه. بنابراین قدر این نعمت رو بدونیم و حقش رو ادا بکنیم. البته اینجا ما بحث زیاد داریم، ما تو فضای مجازی هم شاید این مطلب رو داشته باشیم، تو منبری که تو مسجد خودمون داشتیم پخش شده
در اون کانال اصول دین ایتا.
آره، اون پخش شده، دوستان میتونن به اون کانال مراجعه کنن و منبر ما رو ببینن.
در تایید فرمایش حضرت عالی، اون تعبیری که حضرت امام نسبت به مردم زمان ما در مقایسه با مردم مدینه و در زمان آقا رسول الله و کوفه در زمان امیرالمومنین داشتن و این حضور پرشور مردم، اینها همه دلیل بر این هست که مردم الحمدلله قدردان این نعمت ولایت هستن و پای کار هستن و تا آخرین قطره خونشون پشتیبان ولایت فقیه هستن و پشتیبان این نظام و انقلابی که با خون به دستش آوردن به این سادگی از دستش نخواهند داد و این نظام رو همراهی میکنن. ممنون از حضرت عالی که با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ دادید و از اینکه وقت عزیزتون رو در اختیار این برنامه و شنوندگان عزیز ما قرار دادید تشکر و قدردانی میکنم. از شما شنوندگان عزیز که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. شما گرامیان میتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو به شماره 162 انتقال بدید و یا اینکه به شماره پیامکی 30162 پیامک بفرستید و ما از نظرات شما استفاده بکنیم. همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی. آرامش پس از شب طوفان من تویی.
رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
گریه برای سالار شهیدان ما را به ولایت نزدیک میکنند، به امامت نزدیک میکنند، علاقه به اونها نزدیک میکنند. وقتی به اونها علاقمند شدیم، سخنان اونها را میشنویم، میپذیریم و عمل میکنیم.
رادیو محرم حسینیهی به وسعت دلها.
با یاد دیده تر تو گریه می
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال رادیو نما و اپلیکیشن ایران صدا بشنوید. رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
به نام خدا. سلام، امیر مهدی دوستم دیشب میگفت حاجی آیا میتونم ماهیانه مبلغ 50 یا 100 هزار تومان به عنوان رد مظالم جهت عمران و آبادی مناطق محروم به گروه های جهادی بدم؟ من مقلد حضرت آقا هستم و فتوای ایشون رو میخواستم بدونم. گفتم امیر مهدی خان به فتوای رهبری نمیتونی این کار رو انجام بدی. چرا؟ چون ایشون درباره سوال شما فرمودن که اگه بخواید پولی که پرداخت میکنید به عنوان رد مظالم محسوب بشه، باید پول رو از طرف کسایی که به اونها بدهکار هستید و دسترسی بهشون ندارید به فقرا صدقه بدید. پس کسانی که مبالغی به عنوان رد مظالم به گردنشون هست، حتما باید اون رو به دست فقرا برسونند. ارادتمند.
قد صار على جيوشهم اعلانا والموت على جباههم قد بانا والحتف بدا بسيفه منصرتا والكل يرى لموته قد حانا والكل يرى لموته قد حانا
ماه تشنه لبم برغم سقاه یل ام البنین امید زهرای دیده کودکان تشنه بر راهد که در اوج آتش شکوه دریای وقت آن شد که راه سبز دریا را سمت تفلان خیمگاه بکشا وقت آن شد که در نگاه معبودت چهره با خون عاشقی بیارایی برخیز که سر به آسمان ها بزنیم پهلو به شکوه موج دریا بزنیم وقت از وضو کند به خون تو فرات بر چشم زلال او اگر پا بزنی بر چشم زلال او اگر پا بزنی
قد صال على جيوشهم اعلانا والموت على جباههم قد بانا والحتف بدا بسيفه منصرتا والكل يرى لموته قد حانا والكل يرى لموته قد حانا
موج را تشنه نگاه خود کردی حال روز فرات شده تماشایی آسمان را خدا کشیده بر چشمت که جهان را به روشنی بیارایی دستهایت اگر چه خالی از آبند عاشق تشنه‌ات نمی رود جایی دستهایت اگر چه خالی از آبند عاشق تشنه‌ات نمی رود جایی برخیز که سر به آسمان ها بزنیم پهلو به شکوه موج دریا بزنیم وقت از وضو کند به خون تو فرات بر چشم زلال او اگر پا بزنیم بر چشم زلال او اگر پا بزنی
قد صال على جيوشهم اعلانا والموت على جباههم قد بانا والحتف بدا بسيفه منصرتا
والكل يرى لموته قد حانا والكل يرى لموته قد حانا. الله أكبر.
راديو معارف.
الله أكبر.
صدای ایمان.
الله أكبر.
نوای معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ورزشکار جوانی که علاقه فراوانی به فوتبال داشت، یکی از دروازه‌بانای مطرح منطقه امیدیه شد. دروازه‌بانی که تمام تلاششو کرد تا در این بازی ایران گل نخوره و قهرمان بشه.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو، بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونیم ما جمع کنیم. مولا ماشاءالله.
خدا، قم قم پرا. گلمن بده بره. خدا ماشاءالله، گلمن یادت نره. قم قم پرا. خدا ماشاءالله بخرجا.
خط مقدم مقدم
جنگست بر تن جامعه عزت کنی
اول دی ماه 1335 به عنوان سومین فرزند از 9 خواهر و برادر در شهر آقاجاری محله بلوکیا که یکی از محلات قدیمی امیدی است متولد شد. ایرج به عنوان پسر ارشد خانواده تو سال دوم دبیرستان مجبور بود به علت اوضاع اقتصادی خانواده ترک تحصیل کنه و تو یکی از شرکت‌های خصوصی وابسته به شرکت نفت کار کنه. بهرامی، شیرالی، علیزاده و اکرمی همه از دوستا و رفقای ایرجیم که همه با هم بزرگ شدیم.
در خانواده کارگری مذهبی در شهرستان امیدیه دیده به جهان گشود. به دلیل وضعیت مالی خانواده موقت تصمیم به این گرفت که تحصیل را موقتاً زمین بگذاره و در هنرستان‌های فنی در دوره‌های فنی اشتغال به تحصیل پیدا بکنه.
با مشکلات اینا بزرگ شدن. اینا پدرشون خدا رحمتش کنه کارگر بودن، تو خونه کارگری اینا زندگی می‌کردن.
قبل از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در شرکت‌های خارجی مشغول به کار بود، سپس به استخدام شرکت ملی گاز ایران به عنوان تکنسین و کارمند رسمی مشغول به کار شد.
بافت مناطق شرکتی یه بافت کلن قرض‌زده ای را داشتن. شما توی منطقه ای که ملاحظه فرمایید بافت قرض‌زدگی فرهنگ انگلیسی فرهنگ آمریکایی بیاد، خب کسایی که پاشونو میذارن تو مراحل جنگ پیداست که از یه خمیرمایه سالم خانوادگی برخوردارن، یه نون حلالی اینجاها پیچ خورده اومده بسته.
ایرج دستیاری علاقه وافری به ورزش به ویژه به فوتبال داشت و یکی از دروازه‌بانای مطرح منطقه امیدیه بود. دو باشگاه‌هایی مثل شاهین، بانک ملی و استقلال بازی کرده بود.
از ورزشکارای به نام شهرستان بود و
خیلی علاقه به ورزش داشت، یک روحیه ورزشکاری داشت.
فوتبال خیلی خوب بازی می‌کرد.
دروازه‌بان خیلی معروفی بود تو خود امیدیه. خیلی از دروازه‌بان خیلی هم شجاع بود. داخل واسه بود ورزش خیلی قول معروف الگو بود برای تمامی نوجوانان، جوانانی که تو شهرستان امیدیه بودن.
یه حالتی بود که ما خودمون سنمون یه مقدار کمتر بود، خیلی دوست داشتیم مثلا با شهید دستیاری هم صحبت بشیم و به قول امروزی‌ها یه امضا ازش بگیریم.
یادم بسیار خاکی بود. خمیره بهت بگم برو، بچه‌ها راحت میگفتن، میخندیدن،
فرد باحالی بود، یعنی دوست داشتنی بود.
و بعد از پیروزی انقلاب، ایرج دستیاری و جمعی از نیروهای انقلابی همزمان با شکلگیری کمیته مسئولیت محافظت از مسیر لوله‌های نفتی و چاه‌های نفت منطقه آقاجاری را به عهده گرفتند و به مدت 6 ماه از ساعت 10 شب تا 6 صبح تونستند این وظیفه را با موفقیت انجام بدن.
در دورانی که اعتصابات کارگری به وقوع می‌پیونده و صورت می‌گیره، عزیز ایرج دستیاری به اتفاق دوستان در صفوف مردمی به اعتصابات ادامه میدن و با تهیه پلاکارد و تراکت فعالیت خودشون علیه رژیم ستمشاهی و رژیم پهلوی شروع میکنن.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تو سال 57 جریانات ضد انقلابی که از جایی خیلی زود فعال شد تو خوزستان بود.
گروهک هایی به وجود اومدن که حالا به اسم حمایت از خلق اومدن وارد عرصه شدن، حالا با اهدافی که داشتن.
به لحاظ فعالیت هایی که گروه های ضد انقلاب داشتن و ترددی که اون موقع به عراق میکردن برای اینکه آموزش های لازم رو ببینن یا امکاناتی رو که برای خرابکاری های خودشون لازم دارن بتونن تهیه کنن بیارن، خب یه مقداری وضعیت خاصی رو برای مرزهای ما به خصوص در منطقه عمومی خرمشهر ایجاد کرد.
خیلی مشکل بود رو نوار مرزی تردد کنیم، سخت بود، چون هر لحظه احتمال میداد که زده انقلاب کمین برد بذاره.
چون عمدتاً ترددی که زده انقلاب میکرد به عراق از طریق فواصل خالی بین این پاسگاه ها انجام می شد.
یکی از گروه هایی که به صلاح دم از خلق می زد و دم از مردم می زد و خودش حامی مردم می دونه، حالا تو جای جای کشور بودن، مثلا خلق کرد و نمی دونم خلق ترک و فلان. یکی از این گروه ها تو خوزستان به نام خلق عرب، همون خلقی رو که اینا ادعا می کردن می خوان ازشون دفاع بکنند، با بمبگذاری هاشون و درگیری هایی که به وجود می بردن به خاک و خون می کشیدنشون. تو خود مثلا بازار سیف خرمشهر یا سیف خرمشهر که می گفتن، دو بار اینا بمبگذاری کردن. بازار سیف خرمشهر یه بازار بسیار شلوغی بود و بمبگذاری کرده بودن و خیلی از مردم رو به شهادت رسونده بودن.
خب اونجا مسائل و مشکلاتی که سپاه خرمشهر داشت با جریان تردد ضد انقلاب مطرح شد و قرار شد که یکی دو تا از شهرهای استان نیروهایی رو گسیل کنن برای اینکه بتونن سپاه خرمشهر رو پشتیبانی بکنن در امر کنترل مرزها.
ایرج دستیاری آبان سال 1358 به سپاه امیدیه رفت و دوره‌های مختلفی را زیر نظر شهید علی غیور اصلی گذراند. غیور اصلی همون تکاور ارتشی بود که به سپاه اومد و اولین عملیات جنگی رو تحت عنوان شبیخون غیور اصلی انجام داد و با جلوگیری از سقوط اهواز سرنوشت جنگ رو تغییر داد.
سیستمش سیستم نظامی بود. علاقه من بود به این کار است. بسیار آدم ورزیده، هوشیار،
خوش اخلاقی، خوش برخوردی و تماس‌های مختلف به بهانه‌های مختلف بچه‌ها رو به هم وصل می‌کرد.
از نظر نوع برخوردش سعی می‌کرد که ارتباطاتش با بچه‌ها نزدیک باشه.
دوتر از همه سلام می‌کرد به مردم. شوخ‌طبع بود.
ولی موقع کار بسیار آدم جدی بود.
به محض اینکه انقلاب پیروز شد، وارد سپاه شد. خب چیزی هم طول نکشید که اون جنگ تحمیلی شروع شد.
هم ورزشگاه لایقی بود، هم مدیر لایقی بود، هم فرمانده لایقی بود زمان جنگ. هم آدم افتاده ای بود، علاوه بر این که آدمی بود که صداقت زیاد داخلش بود، ولی حرف زور بیش عمر قبول نمی کرد.
یک روحیه انزوا طلبانه، یعنی خلوت برای خودش داشت و شاید همین هم باعث شد که ایشون به اصطلاح وارد جنگ بشه و خودش مهیا بکنه برای اون کسی که همیشه در خلوت باش بود.
ایرج دستیاری و جمعی از جوانای منتخب سپاه یه دوره پیشرفته نظامی و تکاوری رو پشت سر گذروندن و بعدش به نوار مرزی و پاسگاه خیین به عنوان سرگروه یکی از گروه‌های اعزامی منتقل شدند. ایرج دستیاری بعد از حضور تو مناطق مرزی شلمچه تونست در مدت کمی محل‌های نفوذ عناصر ضد انقلاب رو شناسایی کنه. غلام عباس حیدری، محمد رضا ایرانپور و خسرو کابوسی از اون روزا تعریف میکنن.
اون موقع سلاح خیلی محدود بود. ما مثلا تنها سلاحی که داشتیم اسلحه جسه بود